بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که یکی دیگه از مسائلی که در ذیل بحث قذف هست این است که عمل به سحر حرامه و عامل به آن قتلش واجبه. دلیل بر این مسئله را هم روایت سکونی دانستن، گرچه روایت به خاطر سکونی ضعیف و سند هست، اما به تعبیر مرحوم آیت الله فاضل عمل فتوایی جبران ضعف سند را کرده است. اکثرا فتوا دادن به این مسئله. به هر حال غیر از روایت سکونی روایات دیگری هم هست که دلالت بر حرمت میکنه. البته روایت سکونی همین بود که ساحر المسلمه یختل و ساحر الکافر لا یختل. سوال شد که چطور ساحر کافر لا یختل؟ حضرت فرمودن که کفر بدتر از سحره و کفر و سحر مقرون هم هستن. خب یه بحثی شد که آیا این یختل که ساحر المسلمه یختل اطلاق داره همه جا یختل یا یک موارد استثنایی هم داره؟ در فتوا موارد استثنایی ذکر شده، گفتن اون جایی که سحر برای ابطال سحر باشه یا سحر برای رفع یک فتنه‌ای که در بین مسلمین به وجود آمده باشه. عرض شد که هم دلیل اصل مسئله و هم دلیل مورد استثناء روایات بابه. روایت سکونی خونده شد، یک روایت دیگری هم دلیل حرمت رو، چند تا روایت دیگه هست، یکی دیگرش رو میخونیم، بعد دیگه دو تا روایاتی که دلیل بر استثناء و جواز در موارد خاص هست عرض میکنیم و از این مسئله رد شیم، بحث زیادی نداره. عبارت دیگری که دلیل بر حرمت هست روایت قرب الاسناد هست، عن سندی ابن محمد عن ابی البختری عن جعفر ابن محمد عن ابی، یعنی امام صادق سلام الله علیه از امام باقر نقل میکنن، ان علی علیه السلام قال من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقد کفر و کان آخر و عهدهی به ربهی و حدهو ان یقتل الا ان یتوب. خب ملازمی فرمود که این خیلی به صراحت نقل میکنه. البته روایات قرب الاسناد بالاخره در باره قرب الاسناد بحثی هست از ضعف، اما کلن همجور که عرض کردم اکثر فقها چون فتوا دادن این ضعف ها رو، شهرت فتوایی رو جابر این ضعف میدونن. بعد هم البته صدر روایت یاد گرفتن سحر رو میگه، من تعلم شیئا من السحر، حالا چه کم چه زیاد این موجب کفره، ولی زیر روایت به طور صریح حکم قتل ذکر کرده. و کان آخر و عهدهی بربهی، یعنی اگر کسی واقعا معتقد به سحر شد، چون عرض کردیم حقیقت سحر اینه که بتونه تغییر و تغییری در حالا یا دید شخص به وجود بیاره یا در فکر شخص به وجود بیاره یا در تعقل شخص به وجود بیاره، بالاخره مسحور رو مختل میکنه به گونه‌ای که حتی یفرق بهی بین المرء و زوجه، یعنی زن و شوهر مهربان با هم رو جوری میکنه که اینا از هم جدا بشن. خب این یک نوع شرک به ربه. و کان آخر و عهدهی به ربه، بعد اون آخرش فرمودن و حده ان یقتل. این روایت در کتاب مکاسب اومده، باب عرض کنم اون حدود جلد 18 بود و روایات رو از اونجا میخوندیم. عرض کردیم که این روایات هم در مکاسب محرمه آمده و هم در باب حدود آمده، حتی همون روایت سکونی هم همونجا نقل شده، همینجا نقل شده، در هر دو نقل کردن. خب اینجا به عنوان این که از مکاسب محرمه است، چون من تعلم شیئا من السحر فقط کفر، اینو دلیل بر حرمت گرفتن، منتهاش آخرش داره و حدهو ان یقتل الا ان یتوب. یعنی کسی که سحر یاد بگیره حکمش قتله. خب معلومه که یاد بگیره برای عمل حکمش قتله، ولی اگر یاد بگیره و هیچ عملی نباشه مثلا نه. حالا در هر حال و بعضی روایات دیگه، اما روایاتی که میتونه دلالت بکنه که این حرمت اطلاق نداره و فی الجمله جایزه اگر ازش بشه استفاده صحیح بکنن، یکیش این روایتی است که دیروز من اشاره کردم اینجا در باب 25 از ابواب ما یکتسب به از مکاسب محرمه، ذکر کردن که سندم ضعیف، البته محمد ابن یعقوب من علی ابن ابراهیم من ابی تا اینجا خوبه، ان شیخ من اصحاب الکوفیین که خب مرسل معلوم نیست که قال دخل عیسی ابن شغفی نمیدونیم کیه، بله علی ابی عبدالله علیه السلام و کان ساهرن یعتیه الناس، این آقا اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، کان ساهرن یعتیه الناس و یأخذ علی ذلک الاجر، کارش سحر بود، یعنی هنر سحر و صنعت سحر رو بلد بود و پول میگرفت از مردم رو سحر میکرد، حالا زنها رو مردها رو، بالاخره ساهر دنبال پول خودش بوده، چه کار داشته که اشخاص چگونه میشن. آمد خدمت حضرت صادق عرض کرد که جل تو فداک انا رجلون کانت صناعتی از سحر، من هنرم صنعتم کسبم سحره، و کنت آخذ علیه الاجر، مزدم میگرفتم و بالاخره سحر انجام میدادم، و کان معاشی، بالاخره منبع درآمدم همین کار سحر بود، و قد حججت منه و من الله علیه بلقائک، با این پول درآمد از راه سحر هم مکه رفتم هم حالا به زیارت شما اومدم، بالاخره حالا این کارم هم این بوده دیگه، وقت توبت الالله، البته حالا که مثلا فهمیدم متوجه شدم اینا توبه کردم که دیگه سحر نکنم، با اینکه درآمدم این بوده و هنر و کارم هم این بوده عزوجل، وقت توبت الالله عزوجل، فهل لی فی شیء من ذلک مخرج، به هر حال حالا من یه همچی کارهایی کردم و مکم رفتم و حالا هم به زیارت شما اومدم و درآمدم از این راه بوده، آیا از مثلا وزر این کار، از گناه این کار، آیا یه راه خروجی هست؟ فقال له، حضرت در جواب فرمودن که فقال له ابو عبدالله علیه السلام حل ولا تعقد، همین یه جمله که حل ولا تعقد، یعنی باز کن و نبند، یا حل کن ولی عقد نکن. خب این حل ولا تعقد ظاهرش اینه که خب یه آدم ساحری میپرسه که من هنرم اینه، کارم هم اینه، درآمدم هم همین بوده، باش مکه رفتم، زیارت شما اومدم، حالا وضعم چیه و بالاخره تکلیفم چیه؟ ظاهر این جمله که حلی فی شیء من ذلک مخرج، یعنی بالاخره تکلیف من الان چیه؟ حضرت فرمودن که باز کن و نبند، باز کن و نبند یعنی سحرتو داشته باش، از این کسبت استفاده بکن، منتها برای گره گشایی ازش استفاده بکن، ولی برای بستن اشخاص و محظور درست کردن و مشکل درست کردن برای اشخاص ازش استفاده نکن. یعنی با سحر ممکنه به اصطلاح همون که بین زن و شوهر جدایی میاندازه، خب این کار زشتیه، کار بدیه، ولا تعقد یعنی نبند و گره ایجاد نکن، محدود نکن، اما اگر با سحرت بتونی باز بکنی مشکلی رو حل بکنی اشکالی نداره. به این جمله استدلال کردن بر، حالا اجازه بدید، به این جمله استدلال کردن بر جواز سحر در جایی که به نفع مسلمین باشه، از جمله ابطال سحر که حالا در ابطال سحر روایت بعدیش هم بخونیم، ولی این جمله حل ولا تعقد برای آدمی که سحر صنعتش بوده، هنرش بوده، یعنی ساحر رسمی بوده، چون اصولا در همون روایت عرض کنم که سکونی هم که میگه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل، گفتن این ساحر المسلمین نه یعنی یکی که یه دفعه سحر میکنه، یعنی کسی که ساحر مثل میگن فلانی مثلا بناس، فلانی مهندسه، فلانی دکتره، معناش اینه یعنی کارش اینه، صنعتش اینه. ساحر المسلمین یقتل هم معناش اینه که یعنی کسی که مسلمانی که کارش سحر کردنه، نه یک بار سحر کردن. ولی دیگران گفتن نه، ساحر المسلمین حتی یک بار سحر کردن هم میگیره. حالا اون احتیاط اکثرش که مرحوم صاحب جواهر بهش اشاره میکنن هم اینه که میگن میشه حمل کرد بر این که صنعتش باشه و کارش باشه. و در حقیقت علل اطلاق وقتی به کسی میگن ساحر، نه یعنی یه سحر کرده باشه، یعنی کارش سحره. ولذا در زمان مثلا فرعون و ادعای حضرت موسی، سحره را جمع کردن یعنی کسانی که هنرشون سحر بوده، فنشون سحر بوده، یعنی کسانی که ساحر بودن در گوش و کنار کشور به اصطلاح در مصر، و هنر سحر هم یه هنر مثلا معروفی بود و اشخاص زیادم میدانستن. حالا هر چه معنا بکنیم، اون ساحر المسلمی رو هر چه معنا بکنیم، این آقا قطعا هنرش سحر بوده، نه یه بار سحر کرده. و سوال میکنه تکلیف من چیه؟ بهش میگن گره گشا باش و گره ایجاد کننده نباش، حل ولا تعقد. پس این دلالت میکنه بر این که سحر در جای گره گشایی میتونه به کار بره و دلیل بر جواز باشه. و اما در مواردی که برای زیان و برای ضرر و برای مثلا همین یفرق و بهی بین المرء و زوجه باشه، اونجاها حرام باشه. با این روایت در حقیقت اطلاق روایت سکونی رو تقیید میکنن. اون میگه ساحر المسلمین یقتل، این میگه میفرماید که حل ولا تعقد. پس ساحر المسلمین اذا کان ممن یهل ولا یعقد نه لا یقتل، ولی اذا کان ساحرن علل اطلاق و چه حل چه عقد، هر کاری پول بهش میدن انجام میده، این مثلا یقتل. این روایت مخصص اون روایت باشه، اینجوری فرمودن. شبیه همین روایت در روایت سوم این باب به طور مرسله روایت شده که و رویه ان توبت الساحر ان یهل ولا یعقد. اینا هم باز نقل میکنن، از شیخ البته نقل شده است، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعنی سکونی، اون روایت قبلی که فرمودن ساحر المسلم یقتل. و رویه در روایت سوم شماره سومش، رویه ان توبت الساحر ان یهل ولا یعقد، توبه آدم ساحر اینه که به اصطلاح برای حل ازش استفاده کنه، برای عقدش استفاده نکنه. یه جمله صاحب وسائل دارن اینجا، من مراجعه کردم دیدم در فقه القرآن که بحث میکردیم به این جمله اشاره شده و گفتیم این جمله رو قبول نداریم. حالا دقت کردم دیدم واقعا نباید قبول کرد. ببینید صاحب وسائل چجور معنا کردن این حل ولا تعقد رو. اقول، این عبارت مال صاحب وسائله، شیخ العاملی رحمت الله علیه. اقول، البته خودشون قبول ندارن ظاهرا، خصهو بعض علماء اینا بالحل به غیر سحر کل قرآن و ذکر و تعویذ و نحوه ها، و هو حسنون از لا تصریح به جواز الحل به سحر. ایشون نقل میکنن میگن که بعضی از علماء ما گفتن یه حل ولا تعقد یعنی وقتی گرهی با وسیله سحر روی کار مردم به وجود اومد، شما اون گره رو باز کن نه از راه سحر، چون تصریح که نکرده که حل به سحر، گفته از حل ولا تعقد. حل یعنی مثلا با آیات قرآن حلش کن، با ذکر حلش کن، با توسل به خدا حلش کن، با مثلا راه های دیگه بالاخره اون سحر رو حل کن. ولا تعقد یعنی نه اصلا هم گره به کار مردم نزن، یعنی سحر حرام است. و در حقیقت اینجور معنا کردن که حل ولا تعقد دلالت بر حرمت سحر علی اطلاق میکنه، و این حل به معنای حل به غیر سحر، نه حل به سحر، چون تصریح نشده است به سحر. ظاهرا این خلاف ظاهره. انصاف مطلب اینه که اگه ما باشیم و صریح روایت، یا آدمی اومده خدمت امام صادق میگه آقا فارسیش بکنیم، میگه من شغل و کارم سر کردن بوده، درآمدم از این راه بوده، مکه رفتم زیارت شما هم خدا توفیق داده زیارت شما اومدم، توبه کردم، حالا چی حضرت فرمودن حل ولا تعقد، یعنی حل به القرآن، حل به ذکر، حل به راه‌های دیگه. یعنی تو که ساحره، شغل ساحره، به خصوص که میپرسه که تکلیف من چیه، فحلی فی شیء من ذلک مخرج، حلی فی ذلک، یعنی منی که هنرم سحر کردنه و کارم کار سحره، آیا واقعا این راه فراری بر من هست؟ حضرت به این آقا فرمودن حل بلا تعقد. این حل بلا تعقد یعنی برو مثلا از راه قرآن اون موارد سحر را حل کن. انصافا این خلاف ظاهره، گرچه مرحوم صاحب وسائل نقل میکنن بعد خودشون هم میگن و هو حسنون از لا تصریح به جواز الحل بسحر، چون نفرمودن حل بسحر ولا تعقد، گفتن حل ولا تعقد. معلوم است که در جواب این سوال وقتی گفتن حل یعنی حل بسحر، تو که ساحر یا کارت ساحره. بنابراین واقعا این حمله مرحوم، حمله بعض علمایی را که مرحوم صاحب وسائل تایید میکنن قبول نداریم. خب یعنی چی؟ یعنی بالاخره چی رو من ترجیح میدی؟ بالاخره ظاهر این حل ولا تعقد جواب سوال یه آدمی است که هنرش ساحره، یه ساحر رسمی، تکلیفش از امام صادق پرسیده، بهش گفتن حل ولا تعقد. این معناش این است که از سحرت با سحرت این کارو بکن، اونجایی که بتونی کمک بکنی کمک کنی، که نمیتونی مشکل درست میکنی نکن. این ظاهرشه. حالا ما بگیم نه، منظور اینه که سحر حرام است همه جا و این حله یعنی برو از راه قرآن و ذکر و ورد و چیزهای دیگه اون سحرهایی که کردی مثلا حل کن. این انصاف خلاف ظاهره.
آقا ببخشید، شیخ در مکاسب بفرمونه از سحر و حرام و همونطوری که در حرمت میکنه، بعد ایشون داره سوال میکنه که من با این کار مکه رفتم برگشتم.
قبول باشه انشالله.
شما به سوال میکنه آیا
قبوله؟
درست بوده یا نبوده؟
خب بله گفتم درسته.
خب پس درست بوده که عیب نداره دیگه.
خب بله ما میگم نمیگم.
حرامون دیگه نداره.
بنابراین پس شما معیدید. ببینید منم سوالم همینه، میگم ظاهر روایت همینجوری که ما میفهمیم، خیلی ها فهمیدن، گفتن این روایت دلالت میکنه بر این که در مواردی سحر جایزه و با این روایت اطلاق روایت سکونی تغییر میخوره. اونجا میگه ساحر المسلمه یقتل، با این روایت بگیم الا ان یکون در راه حل و فصل و مشکل مسلمین مثلا، بنابراین اشکالی نداشته باشه. خب بله توبه کرد. خب بله میگه توبه کرده، ولی حضرت نگفتن که حضرت نگفتن دیگه هیچ این کارو نکن اصلا. خب سر راحت درستن بگن دیگه این کارو نکن. خب کاری نداشت که الان از شما یه کسی بیاد سوال کنه، واقعا یه کسی ساحر رسمی بیاد از خود شما مسئله رو سوال کنه، شما اگر حرام بدونید کلن بهش میگی چه؟ بهش میگی دیگه از این کارا نکن، تموم شد. اما بهش نگفتن دیگه از این کارا نکن، بهش گفتن حل، حل امره، یعنی کار حل و حل و باز کردن رو انجام بده، ولا تعقد یعنی یک امر و یک نهیه. ظاهرش اینه که در از سحر استفاده کن اونجا که میتونی حل بکنی. خلو ما اینو قبول داریم بالاخره. بسیار خوب، یعنی بالاخره اون مواردی هم که عقد کرده ای و حل نبوده است اونا گذشته است دیگه، ولی از این به بعد از سحرت استفاده کن در راه نجات مسلمین. خیلی خوب، این روایت انصافش اینه که بگیم ظاهرش اجازه سحر است در مواردی که حل سحر است. حالا خوشبختانه روایت دیگری که خیلی راحت و تصریح در این برنامه داره هست از عیون اخبار و رضا و در تفسیر آیه شریفه سوره مبارکه بقره، روایت چهارم از همین باب 25 ابواب ما یکتسب به هست در جلد 12 و فی عیون الاخبار عن محمد ابن القسم المفسر عن یوسف ابن محمد ابن زیاد و علی ابن محمد ابن سیار عن ابویهما عن الحسن ابن علی العسکری عن آبائه علیهم السلام، از حضرت عسکری نقل میکنه، فی حدیثم، در یک حدیث مفصلی این تکش اینجا نقل کردم، قال فی قوله عز و جل و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، که در سوره بقره هست، که دیروز عرض کردم صدرش اینه که و ما کفر سلیمان ولکن ولکن شیاطین کفرو. و دنبالش همین مسئله هست که دوتا فرشته بودن و آمده بودن به اصطلاح سحر رو یاد داده بودن. و حالا اینجا خود حدیث داره توضیح میده، قال کان بعد نوح علیه السلام، بعد از نوح پیامبر، قد کثرت السحره، ساحرین خیلی زیاد شدن، هنر سحر خیلی زیاد شد، قد کثرت السحره الممووهون، مموه یعنی وهم ایجاد کننده، یعنی خیال پردازی، که عرض کردم اصلا روح سحر هم بیشتر این است که در تخیل طرف دخالت میکنند و به نظر طرف میاد، ولذا در جریان سحر میده. چیه؟ حالا الان ما داریم یه روایت دیگه میخونیم، این روایت رو لطف کنید، این روایت خیلی صراحت داستان رو معنا کرد. قد کثرت السحر الممووهون فبعث الله عز و جل ملکین، که همین هاروت و ماروت بودن، الى نبی ذالک الزمان یذکر و ما یسحر به السحر، یعنی اون دوتا فرشته به اون پیغمبر میگفتن که این سحره این کارو کردن، این کارو کردن، و در حقیقت ذکر میکردن سحر اونها رو، و ذکر ما یبطل یا یبطل بهی سحرهم، و بعد به اون پیغمبر میگفتن که اینجوری هم میتونی سحرشون رو باز کنی و ابطال بکنی. این دوتا فرشته، این از آیات در تفسیر این آیات اومده، دوتا فرشته این در زمان بعد از نوح که سحر زیاد شدن و موه زیاد بودن، خداوند دوتا فرشته رو فرستاد سراغ پیغمبر اون زمان که هم سحر سحره رو میگفت و هم اون چیزی که اون سحرها رو میتونست باطل کنه به اون پیامبر میگفت. و ذکر ما یبطل بهی سحرهم یا یبطل بهی سحرهم و یرد بهی کیدهم، که بعد طبعا میتونست که نقشه اون سحره رو از بین ببره. فتلقاه النبی عن الملکین، اون پیامبر از اون دوتا فرشته این خبر سحر و باطل و سحر رو هم میگرفت. بله، فتلقاه النبی عن الملکین و اداه الى عباد الله به امره، بعد به مردم میگفت، میگفت مثلا فلانی ساحر شما رو سحر کرده، فلان سحر هم انجام داده، شما این کار رو بکن تا اون سحرش ابطال بشه. الان بعضی مثلا کلاهبردارها از این نقشه ها میکشن که طرف رو خیالاتی شد چیز کنن که یک کسی سحرت کرده و چنین شده چنان شده، چنان کن چنین کن من مثلا تا وضعیت خوب بشه اینا. نه، اما واقعا هم در اینجا اینجور بوده که فرشته آسمانی به پیغمبر خبر میداد که سحره ای که فنشون سحر بوده اشخاص را عباد الله رو سحر میکردن، به پیغمبر میگفت به مردم بگو که این سحره و مبتلش هم اینه، و مبتلش رو یاد مردم میداد، و این پیغمبر راه ابطال رو هم یاد مردم میداد. و اداه الى عباد الله به امر الله عز و جل و امرهم ان یقفوا بهی علی السحر و ان یبطلوه، و به مردم میگفت که بر همین توقف داشته باشید و با این راهی که فرشته ها به من گفتن ابطال بکنید اون سحر را. و نهاهم ان یسحروا به الناس، میگفت این که من الان دارم میگم برای ابطال سحر، از این استفاده سحر نشه. و هازا کما یدل علیه سم ما هو و علی ما یدفع به قائلت سم، مثل این که به یک کسی میگن که آقا این ماده سمیه، اگر بخوری میمیری، برای اینکه این سم خونسا بشه راه خونسا کردنش اینه، راه خونسا کردن رو یاد میدن که دفع مثلا سم بکنه. میگن اگر مار گزیدگی مثلا پیش اومد، از این طریق میتونی سم مار رو از بدن اون مثلا مار گزیده خارج بکنی. تشبیه کردن حضرت که در حقیقت ساحر سحر کرده، مبطل سحر هم معین شده، اون پیغمبر از طریق فرشتگان به مردم میگفت این سحری که شده است راه ابطالش اینه، شما از این راه ابطال اون سحر را از بین ببرید، ولی ازش استفاده سحری نکنید. شبیه این که اگر کسی سمی میخورد، راه از بین بردن اثر سم رو یادش شخص بدن. کما یدل علی سم ما هو و علی ما یدفع به یا علی ما یدفع به قائلت السم الا ان قال، تا جایی که در آیه شریفه آمد که و ما یعلمان من احدن، یعنی این دوتا فرشته یاد هیچ کس نمی دادن این سحر رو که بگن این سحر و اینم باطل و سحره و ابطالهو حتی یقولا للمتعلم انما نحن فتنه، که در متن قرآن هم این تکه هاش هست. تا وقتی که این دوتا ملک وقتی میخواستن بگن که این سحر است اینم مبتل سحره، میگفتن که انما نحن فتنه و امتحان للعباد، ما در حقیقت یک آزمایش هستیم، یک برنامه هست که خود شما هم دارید آزمایش میشید، ساحری سحرتون کرده، راه ابطالش هم اینه. حالا ما راه ابطال یادتون میدیم که سحر رو باطل بکنید، خودتون از راه ابطال یه ساحر نشید برید مثلا سوء استفاده ازش بکنید. انما نحن فتنه و امتحان للعباد لیتطلع الله فیما یتعلمون من هذا و یبتلون بهی کید السحره، تا خداوند ببیند که بندگان خدا کیا هستن که یاد میگیرن و فقط سحر و ابطال میکنن، ولا یسحرونهم، ولی کسی رو سحر نمیکنن. یعنی وقتی این دوتا فرشته از طریق این پیغمبر راه ابطال سحر را به مردم میگفتن و نقشه سحره را خونسا میکردن، بهشون میگفتن که خلاصه دارید آزمایش میشید، مواظب باشید خودتون از این راه حالا که یاد گرفتید یه کاری بکنید، نه یاد سوء استفاده بکنید و دیگران را سحر بکنید. فلا تکفر به استعمال هاز سحر و طلب الاضرار به و دعاء الناس الا ان یعتقدوا انک بهی تحیی و تمیت، و به مردم بگید که ما میتونیم مثلا حتی مرده رو زنده کنیم، مثلا زنده رو مرده بکنیم. و تفعل ما لا یقدر علیه الا الله عز و جل، یعنی یه کاری که غیر از خدایش که نمیتونه بکنه مثلا ما میتونیم بکنیم. فان ذلک کفر الا ان قال و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، اینا تکیه آیه شریف است. لانهم اذا تعلموا ذلک السحر لیسترو به و یضرو به، فقط تعلموا ما یضرهم فی دینهم ولا ینفعهم فیه. عرض کنم که در تفسیر این آیه تا اینجا آمده است که بنابراین یادشون میدادن و میگفتن که ما فتنه هستیم و آزمایش هستیم و یاد بگیرید، ولی یاد بگیرید که عرض کنم که ولی بدانید که اینا که ما یادتون میدیم مورد سوء استفاده نشود و یاد بگیرید اون چرا که یضرهم ولا ینفعهم. چرا؟ چون اذا تعلموا ذلک السحر لیسحروا بهی و یضرو بهی، که وقتی یاد گرفتن بیان دیگران را هم سر بکنن و یاد بدن. فقط تعلم و مایزر رو هم فی دینهم، خب یاد گرفتن یه چیزایی رو که ممکنه در دینشون ضرر برسونه، یعنی آهسته آهسته فکر بکنه که واقعا یک کاری میتونه بکنه، خب میتونه مثلا یک کارایی رو انجام بده که مردم باورشون میاد که این آقا مقتدره برای انجام یک کارهای خیلی مهمی. حالا مثالی من دیروز عرض کردم در داستان، حالا من نمیدونم حالا داستان یا واقعیت درباره مرحوم شیخ، ولی از این نمونه ها خیلی نقل میکنن در زمان مرحوم شیخ بوده، حالا زمان حضرت موسی که مسلم بوده و قرآن کریم داستانی که نقل میکنه اشاره کردم. ماهیت سحر سحره اونجا معلوم شد که عمل حضرت عیسی با انداختن حضرت موسی با انداختن این عصا، وقتی بلعید سحر اونها رو و حضرت عصا رو گرفتن برگشت همون عصایتون شد. این جسم این همه تناب و عرض کنم چیزهایی که انداخته بودن و به شکل مار و حیوانات موزی در آمده بود و متحرک بودن، همه در یک جسم کوچکی هضم شد و هیچ دیگه پیدا نبود. خب این جز اعمال قدرت در نظام تکوین چیز دیگری نیست، ولی اون کاری که سحره کرده بودن، سحر و اعیونهم، در چشم مردم دیده می شد که این تنابها و چیزها که ریخته بودن مار هست و مثلا حیوانات متحرکی هستن. خیلی خوب، حالا اجازه بدید ما الان بحثمون اینه، این حدیث بیننا و بین الله دلالت میکند بر این که اگر بخوان با سحر سحر و ابطال بکنن جایزه. چرا؟ برای که خداوند دو تا فرشته فرستاده، متن قرآن هم هست، دو تا فرشته فرستاده از هاروت و ماروت آمدن به اون پیغمبر میگفتن که آقا این سحرهی که در زبان شما زیاد شدن، این سحره مردم رو سحر میکنن، اینا سحرش نه، اینا مبتلو سحره، شما به مردم بگو با این مبتلو سحرها سحرها رو باطل بکنن، ولی بهشون بگو که حالا وقتی مبتلو سحر رو یاد گرفتید خودتون منحرف نشید باش سحر بکنید و مردم رو از راه در بکنید. این فارسیشی میشه. خب خیلی دلالتش روشنه بر این که در مواردی سحر جایز است. بنابراین این روایت به صراحت دلالت داره و میتونه کمک اون روایتی باشه که حل ولا تعقد. فالحاصل این که سحر حرامه و ساحر یقتل الا این که اولا یتوب چون چه در رو روایت داشت و بگه من دیگه این کارو نمی کنم و در جایی که بخواد از این سحر استفاده بکند به نفع مسلمین و دفع شری از مسلمین بکند بلا اشکال و جایزه به کمک این روایت و روایات دیگری که دیگه نمیخوایم بخونیم، خوشبختانه فتوا هم برش هست که رد میشیم، حالا خودتون مایل بودید مراجعه میکنید. خوشبختانه روایت عبارت صاحب وسائل خیلی صریح اجازه بدید. یعلمان سحر و یقولون، روایت اینجوره، و یقولون که این سحر است و اینم مبتلشه و یاد بگیرید از این راه ابطال بکنید، ولی مواظب باشید به مردم نگید که من یک کاری میتونم بکنم که خدا نمیتونه بکنه، دوبارش هم بگیرید، فقط هم آیه رو نگیرید. پس دلالت داره بر این که سحر در بود ابطال سحر بلا اشکاله. صاحب جواهر خیلی نتیجه نهاییشون میفرمایند که بله، وقد یقال ان المراد بالساحر هو، همون تعبیری که عرض کردم که مقصود اصلا ساحری است که صنعت سحر باشه نه یه بار سحر، ولی دیگران گفتن این عبارتی که محقق دارن که از ساحر المسلمین یختل، یعنی ولو یه بارم سحر بکنه یختل، ولی حالا ایشو میگن که قد یقال که مراد بالساحر اون است که تتخذ السحر صنعتا و عملا له و ان لم یقع منه، یعنی هنرش باشه، بلد هست، ساحره. به فلانی میگن مثلا کاتبه، عرض کنم شاعره، نمیدونم دکتره و هاکذا، اینا میگن ساحره، یعنی سحر هنرشه و کارشه ولو عملم نکرده باشه. اون قد یقال که مراد به ساحر اونیه که هنر و صنعتش باشه، نه اونی که ولو یه دفعه انجام داده باشه. که غیره من ارباب صنایع، نعم، مقصودم این جمله شونه، مال صاحب جواهره، دنبال اون عبارت، نعم، لا قتل علی معرفت سحر لا لذلک، اگر کسی بخواد سحر رو یاد بگیرد نه برای این، یعنی نه برای این که صنعت سحر رو بلد باشه، قتل برش نیست، بل لابطال مدعی نبوه، اگر برای ابطال مدعی نبوت باشد بلا اشکاله، بل لابطال مدعی، یعنی لا قتل لمن علی معرفت سحر، کسی بره سحر یاد بگیره نه برای این که بتونه سحر بکنه، برای اینکه دفاع از اسلام بکنه، برای ابطال مدعی نبوت بره سحر رو یاد بگیره، مثلا بهی لابطال مدعی نبوت، مثلا بهی، یعنی با این سحر بتونه ادعای نبوت رو ابطال بکنه. فانه ربما یجب تعلمه لذلک، اصلا بلکه گاهی باید بگیم واجبه، ولذا خیلی از فقها فرمودن که از واجبات کفاییه، یعنی در جامعه اسلامی همیشه باید یکی دو تا کسانی حضور داشته باشند که اگر یک فتنه‌گری پیدا شد و خواست مسلمان‌ها رو گمراه بکنه با این قبیل چیزها، بتونه اون شخص به راحتی ابطال بکنه و بگه که این نقشه از حیله است، این مثلا تردستی و قول امروزی ها تردستی و قدرت الهی نیست و در حقیقت دعوای مرتبط با قدرت الهی بودن رو ابطال بکنه، ولی عجب. پس نتیجه بحث این شد که ساحر یقتل الا این که برای ابطال سحر و دفاع از مسلمین باشد در موارد خودش بلا اشکال است فل جمله، بلکه یجب. این تا اینجا از نظر این فتوا و این مدرک. خب این یقتل یعنی مثل سب النبی؟ نه، همه گفتن که یرفع الی الحاکم، و وقتی پیش حاکم ثابت شد که ایشون سر کرده است یختل. از این جهت بحث کردن که چجوری پیش حاکم باید ثابت بشه، خودش اقرار بکنه، با اقرار خودش کافیه، و اگر اقرار است یه دفعه اقرار، یا با شهادت باید ثابت بشه، با شهادت، آیا شهادت مثل بقیه موارد باید بیانه باشه و دو تا شاهد اقلا باشه یا نه، این بحث را مطرح کردن. اکثر آقایون فرمودن که یثبت انه ساحرون به بینه و شهادت دوتا شاهد، یا به اقرار خودش، و اقرار یه دفعه را هم کافی میدونن، حد اکثر اقرار دو دفعه. از این بحث هم بنابراین دیگه بگذاریم که اگر در حضور حاکم دو نفر شهادت دادن که این آقا سحر کرده و این دوتا زن شوهر رو از بین به اصطلاح با هم دشمنشون کرده و یا چنین و چنان کرده، کارهای دیگه هم خیلی میکنن. عرض کنم که حالا زمان ما من نمیدونم اصلا به معنای خودش وجود داره یا نه، ولی در دنیا از این چیزا خیلی هست، مخصوصا توی هندوستان میگن از این چیزایی که اشخاص رو گمراه میکنن زیاد هست. حالا کار نداریم. پس حکم شرعی کاملا روشن شد که لا یقتل مطلقا لمن سمع یلمن علم که انه کان یسهر. نه، اذا رفع علی الحاکم و ثبت عند الحاکم بالبینه او به اقرار، حالا به اقرار ولو حد اکثر برای احتیاط دو دفعه، اون موقع حکمش یقتل الا ان یتوب که روایت داشت. از این مسئله بگذریم. مسئله بعد یه مسئله هست که صاحب تحریر امام رضوان الله علیه در تحریر این مسئله رو مطرح نکردن و رد شدن به مسئله بعدی، ولی در شرایع این مسئله آمده، شارحین شرایع هم ذکر کردن، دیگران هم ذکر کردن. البته به دلیل اینکه ظاهرا خیلی مهم نبوده است به نظر امام، از اینجا تو تحریر نیاوردن این مسئله را، ولی دنباله این بحث بوده. در شرایع داره که الرابعه یکره ان یزاد فی تعدیب السبی علا اشرت اسباد و کزل مملوک و قیل ان ضرب عبده فی غیر حد حدن لزمه اعتاقه و هو علی الاستحباب. این عبارت شرایع. عرض کردم خب در شرایع و شرح شرایع همه آوردن این فرع رو. امام به ترتیب فرع قبلی ساحر یختل ذکر شده، فرع بعدیش هم ذکر شده، ولی این فرع رو اصلا مطرح نکردن. حالا مهم ندونستند، گفتن چیز مهمی نیست. حالا واقعا چیز مهمی نیست یا چیز مهم هست؟ بله، تو تحریر حالا به هر حال به ترتیبی که در شرایع هست این مسئله نیست. یکره ان یزاد فی تعدیب السبی، اگر بچه رو بخوان تعدیب بکنن بیشتر از 10 تا به اصطلاح شلاق یا تازیانه نباید بهش بزنن، یا اگر مملوک رو بخوان تعدیب بکنن بیشتر از 10 تا نباید بهش بزنن. خب علت این که این مسئله مطرح شده اینه که در قذف گفته شد که قاذف یشتر تو ام یکون بالغن و مغذوف هم مثلا بالغن کذا و کذا و بریان، و اون حکم سمانین جلده هست. به مناسبت این که اگر قاذف صغیر بود بس اینه، ولذا در عبارت شرایع دنبالش داره که یه عبارتی داره که فرقی نمیکنه یا مال مسالک ممکنه باشه که این سبی در غزو باشه یا غیر غزو باشه، یعنی تعدیب به خاطر غزو باشه یا به خاطر غیر غزو. چون بچه ها یاد میگیرن در فضاهای آلوده زیاد این هست که فحش های موجب غزو گفته میشه. خب اگر بالغ بگد یا زانی یا ابن زانی یا نمیدونم امو که زانی یا چیزی که قبلا خوندیم، حالا اگر یک صغیری این رو به کسی تعبیر بکنه، خب این هیچ حکمی نداره. یعنی بگد یا زانی یا یبن زانیه یا امو که کانت زانیه، یه بچه ای به یه کسی با هم دعواشون که میشه به یه بزرگی یا به یه کوچکی نسبتی بدهد که قذف میشود اگر بزرگ باشه قذف میشه. اینجا حکم داره و حکمش اینه که تعدیب باید بشه یا تعذیر باید بشه. در تعدیب و تعذیر بنابراین مسئله باید بهش توجه بشه. گفتم در تعدیب و تعذیر بیشتر از 10 تا تازیانه نمیشه زد. حالا این تعدیب و تعذیر سرایت کرده به غیر قذف، یعنی مثلا در مدرسه و تعلیم و تعلم و درس و بحث و اینا استاد و معلم هم بتونه عرض کنم که بچه رو تعدیب بکنه. از این جهت در ذیل این بحث گفتن کل تعدیب، هر وقت معلم یک بچه ای رو یا مالک میخواد یک مملوکی رو تعدیب بکنه، حق نداره که مثلا بیشتر از 10 تا تازیانه بهش بزنه، باید کمتر باشه. حالا در بچه که کمتر روایت داره. حالا دیگه من کتاب نیاوردم ولی روایتش اینجا نقل کردم. در روایت میگه که عرض کنم که تقدیر و تعدیب و تعذیر علال حاکم، اولا که هر نوع تعدیب و تعذیری اندازش دست حاکمه، 10 تا تازیان است، 2 تا تازیان است، کمی بیشتری کمی زیادتر. اگر اینجا هم مرحومش محقق فرمودن که نباید بیشتر از تازیانه باشد، خودش نمیگن یک رهو، یعنی خوبه که اینجور نباشه، 10 تا تازیانه هم نزن، بیشتر از 10 تا تازیانه نباید باشه، یک رهو. این معناش این است که تأدیب در اختیار قاضیه، در اختیار حاکمه، حاکم هر جوری میتونه کمتر زیادتر. اما بعد از این در قذفش و فرقی هم بین قذف و غیر قذف هم نمی کنه وقتی خواستن تأدیبش بکنن. اما در روایت آمده است که در روایت حماد قلت لأبی عبدالله علیه السلام فی ادب السبی و المملوک قال خمسه او سته فرفق. این روایت در جلد 18 همه همین که من دیگه اون نیاوردم، همیشه می آوردیم، باب هشتم در آخر حدود، بقیت الحدود در باب هشتم در حدیث اول سوال شده، روایت حماد سوال شده که برای تأدیب بچه و به تأدیب مملوک حضرت فرمودند 5 تا یا 6 تا فرفق، یعنی همیشه رفق و مدارا داشته باش، یعنی بی جهت بچه رو اذیت نکن یا مملوک رو اذیت نکن. بعد اونجا یه روایتی نقل شده، این روایت هم میخونیم و بحثو ختم میکنیم. ان امیر المؤمنین علیه السلام، حداقل این روایت اخلاقی هم میتونه باشه، ان سبیان الکتاب بچه ها که نوشته بودن، چیزایی رو نوشته بودن، القوا الواههم بین یدیه لیختبر بینهم، بچه ها هر کدومشون یه چیزی نوشته بودن روی کاغذی، روی لوحی، الواه، یه لوحی نوشته بودن، آوردن خدمت حضرت امیر، گفتن ما 7-8 تا مثلا 7-8 تا کمتر بیشتر بچه ها این الواه رو ریختن جلوی حضرت و گفتن شما بگو کدوم ما بهتریم. القوا الواههم بین یدیه لیخیر بینهم، تا اینکه حضرت انتخاب بکنه و بگه مثلا کدوم بهتر هست. فقال، حضرت بهشون فرمودن که فقال انها حکومه و الجور فیها کل جور فی الحکم، من بخوام بگم کدومتون خطتون بهتره، خوبتر نوشتید، مثلا بهتر هستید، این یک نوع حکومت کردنه و جور در اینجا که خدا نکرده رعایت نشه و حق معلوم نشه مثل جور در قضاوته، اینم یه نوع قضاوته. حضرت فرمودن اینم یه نوع قضاوته، من این کار نمی کنم، یعنی نمیگم کدومتون بهتر نوشتید، اما یه مطلبی یادتون میدم. فرمودن که انها حکومه و الجور فیها کل جور فی الحکم، در همین که من بخوام بگم کدومتون بهتر نوشتید، این مثل اینه که در حکم کردن جور کرده باشم، از این جهت حکم نمی کنم. اما ابلغوا معلمکم ان ضربکم فوق ثلاث، به معلمتون بگید اگر خواست شما رو تأدیب کنه بیشتر از 3 تا بهتون زد، بگید که من قصاص میکنم، یعنی میتونید بیاد به من بگید که معلم ما بیشتر از 3 تا زده تا من قصاصشون بکنم. این خبر رو معلمتون بدید، یعنی بشارت دادن به بچه ها که برن به معلمشون بگن که معلم بیشتر از 3 تا نتونه بزنه. ابلغوا معلمکم ان ضربکم فوق ثلاث ضربات فی الادب اقتص منه، من قصاص میکنم. اینو به معلمتون که بگید، خود به خود معلم مجبوره که حد اکثر 3 تا بیشتر بهتون نزنه، در برای این که شما حالا خوب نوشتید و بد نوشتید، اینو بهتون بگم که برید یک پاداشی بهشون داده. الان اصلا تأدیب جسمی رو ممنوع کردن، با اینکه تأدیب جسمی رو ممنوع کردن در این حال بعضی جاها این کارو میکنن. خب این روایت یه روایت اخلاقی هست و دلالت میکنه بر این که در اختیار حاکمه و تأدیب در اختیار حاکمه، حالا کمتر بیشتر، ولی رفق رو باید رعایت کرد. و صلی الله علی محمد و آله.